خواسته اساسی مادر افغانستان این است که حاکمان فعلی یک پالیسی همشمول را در پیش گیرند تا جامعه شامل آن باشد و ارزش‌های بشری را در نظر بگیرد. در این روند بسیار مهم و حیاتی است که جامعه جهانی مردم افغانستان را تنها نگذارد و ترکیه نیز در کنار افغان‌ها خواهد ایستاد.
با این ترتیب صدر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان خواستار آزادسازی دارایی‌های منجمد شده افغانستان شد و گفت که این پول برای حمایت از افغان‌های نیاز است که با یک بحران بشری مواجه هستند. قابل ذکر است که پس از فروپاشی حکومت جمهوری مخلوع در اگست سال 2021 هیچ نماینده افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت نکرده و این کشور به دلیل عدم عضویت در این مجمع از حق رأی خود محروم شده است. حق عضویت سالانه افغانستان در این سازمان که حدود $200,000 است نیز در سالهای اخیر پرداخت نشده که در نتیجه این کشور حدود $900,000 از سازمان ملل قرضدار است.
طوری که شنیدید نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد گفته که افغانستان برای چهارمین سال متوالی در مجمع عمومی سازمان نیست و به گفته او این کشور همچنان در انزوای بین المللی قرار دارد. فیروزه عزیزی با آقای فایق صحبت کرده و در نخست از او در مورد نشست جاری مجمع عمومی ملل متحد پرسیده.
سال 80مین نشست اسامبله مجمع عمومی در سازمان ملل متحد یا در نیویورک برگزار شد و فعلا هم بحث‌ها یا جلسات جریان داره. این نشست برای یک هفته برگزار میشه همه ساله و در این هفته در جریان یک هفته رهبران کشورها به شمول رؤسای جمهور، رؤسای حکومت‌ها، وزرای خارجه و هیئت‌های عالی رتبه کشورها در اشتراک میکنن و در رابطه با سیاست‌های ملیشان و برنامه‌های ملیشان و همچنان در رابطه با مسائل عمده جهان سخنرانی و خطابی خود ایراد میکنن. تا کنون در مورد افغانستان هم قسمی که شما اشاره کردین، افغانستان سال چهارم است که متاسفانه افغانستان در سطح بین المللی در یک انزوا قرار داره و در نبود یک حکومت مشروع و قانونی متاسفانه افغانستان از افغانستان هیچ نوع رهبری یا رئیس جمهور یا صدراعظم و یا وزیر خارجه نبوده که در این جلسات اشتراک کنه. و اولی وضعیت افغانستان برای جامعه بین المللی البته روشن است، واقف هستند که وضعیت افغانستان توسط یک رژیمی که در افغانستان رژیم طالبا یک رژیم مشروع نیستند و اینا باعث شدند که سیاست هایشان افغانستان امروز در سطح بین المللی تجرید بسازند. و در بحث هایی که تا حال را مطرح شده اکثرا کشورهای منطقه، کشورهایی که از سیاست های افغانستان و سیاست های طالبا تاثیرگذار است و میتونه خطر و تهدید برشان ایجاد کنه، بیشتر به مسئله افغانستان یعنی اشاره داشتن و بعضی کشورهای منطقه به خاطر صلح و ثبات و همچنان تاکید روی یک ساختار فراگیر، احترام به حقوق شهروندان و کمک های بشری اشاره داشتن. بعض اشاراتی که تا حالا صورت گرفته متاسفانه وضعیت خوبی را از افغانستان ارائه نکرده و موضوع افغانستان بیشتر در محراق توجه از بحث‌ها وجود نداره، به خاطر که هر کشور اولویت‌های خود را دارن. اونا در سخنرانی‌هایشان از برنامه‌های ملیشان و همچنان از پالیسی‌ها و استراتژی‌هایشان و همچنان از چالش ها و بعضی مسائلی که برای کشورشان مهم است مبتنی بر منافعشان مطرح میکنند.
شما گفتین که بر بار چهارم یا بر چهارمین سال نوزام در این نشست از افغانستان کسی که در این نشست ضرورت نبودن به عنوان رئیس جمهور یا از نماینده که رسمی باشه اونجا، این انزوا چقدر میتونه تاثیر داشته باشه فعلا و برای آینده افغانستان؟
در سطح در مجموع افغانستان یکی از مسائل هست که در آجندای شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داره. بحث های اختصاصی در مورد افغانستان همیشه در چارچوب مجمع عمومی و همچنان در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شده و مطرح میشه. فایل افغانستان قبل از آغاز اجلاس عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ 17 سپتامبر جلسه شورای امنیت مورد افغانستان برگزار شد. در اونجا گزارش ویژه منشی عمومی از اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بشری به شورای امنیت ارائه شد. کشورها سخنرانی خود داشتن. موضوعیشون همیشه تاکید به منافع مردم افغانستان و حمایت از نقش حضور سازمان ملل متحد و تقاضایشون برای طالبا که تا سیاست‌هایی که در مقابل زنها و همچنان در مقابل مسائل نگرانی هایی که در مورد مسائل امنیتی دارن اینا رو تاکید کردن و خواستار تغییر از سیاست ها شدن و شرایطی را که گذاشتن همیشه تاکیدشون بری بوده تا زمانی که احترام حقوق بشر و افغانستان به اگر واقعا طالبا میخواین که کشورها با اونا یک تعامل داشته باشه و بتانن افغانستان از این حالت نجات بتن باید در عمل ثابت بسازن.
گفتگوی ما با نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد را شنیدید. لحظات پیش سخنرانی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در این مجمع هم به پایان رسید. نتانیاهو خواستار نابودی ذخایر یورانیم غنی شده ایران شد و گفت نباید به ایران اجازه بدن تا ظرفیت‌های هسته‌ای نظامی خود را بازسازی کنند. نتانیاهو همچنان گفت که تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد علیه ایران باید به طور کامل بازگردانده شود. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. یک دانشجوی افغان در جاکارتا در میان ده ها مختری از کشورهای مختلف جهان مدال طلا به دست آورد. این جوان که عدنان خطیبی نام دارد باشنده اصلی هرات است و در ایران بزرگ شده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
در مدت 4 ماه 2 مدال طلا. عدنان خطیبی، یک جوان افغان، پس از کسب مدال در انقره، این بار در جاکارتا نیز مدال طلای دیگری به دست آورد. به گفته عدنان، او این مدال را در میان هزاران دانشجو از ده‌ها کشور جهان به دست آورده است. عدنان 18 ساله که در ایران بزرگ شده و اکنون در صنف 11 یک مکتب در شهر مشهد در رشته تجربی درس می‌خواند، می‌گوید این مدال را هفته گذشته در اندونزیا در 14 جشنواره علمی به مناسبت روز مخترعان آن کشور کسب کرده است. اما در کدام بخش؟ عدنان می‌گوید
کاربرد سلول‌های بنیادی گیاهی روی سلول‌های آسیب‌دیده پوست بررسی کردیم و خب موفق بودیم که خدا رو شکر مدال طلا دریافت کنیم در این مسابقات. البته که اولین مدال طلا ما نیه. ما در مسابقات ترکیه که در آنکارا برگزار شد در ما یک مدال طلا گرفته بودیم تقریبا 4 ماه پیش از این مسابقات.
در سندی که در تاریخ 15 سپتامبر سوی هیئت داوران این فستیوال به عدنان خطیبی اهدا شده آمده است که این مدال طلا به دلیل اختراع او در زمینه جداسازی ترکیبات فعال از حجرات بنیادی گیاه زیتون و کاربرد آن در تداوی و بازسازی پوست انسان به او اعطا شده است. در این فستیوال نزدیک به 2000 تیم دانشجویان از 22 کشور جهان به صورت حضوری و آنلاین شرکت کرده بودند. عدنان خطیبی میگوید امروز جوانان افغان با دشواری ها و ناامیدی های فراوان روبرو اند، اما امیدوار است که مشعل راه آنان شود.
خدا کنه که بتونم برای جوانان افغانستان نوری از امید باشم تا خود خوب بشناسن، اسیر دشواری های محیط نشوند و انشالله فرصت های شایسته برای رشد و شکوفایی پیدا کنند.
شایان ذکر است خبر موفقیت این جوان افغان در ایران در حال منتشر می شود. کم زمان با آغاز سال تعلیمی جدید در این کشور هزاران کودک مهاجر افغان که اسناد قانونی اقامت نداشتند از رفتن به مکتب محروم شدند. بر بنیاد گزارش شماره از رسانه های ایرانی از جمله روزنامه شرق، وزارت معارف ایران با ارسال نامه های به نهادهای غیر دولتی که برای حمایت از کودکان فعالیت می کردند که به دلیل مشکلات اجتماعی و اقتصادی از رفتن به مکتب محروم بودند دستور داده است فعالیت‌های آموزشیشان را برای کودکان مهاجر افغان متوقف کنند، اما هنوز روشن نیست که ایران با آن شمار دانش آموزان مهاجر افغان که عملاً در حال تعلیم و تحصیلند و همچون عدنان خطیبی در رقابت‌ها و فستیوال‌های جهانی می‌درخشند چه برخورد خواهد کرد. شماره از نهادها و فعالان حامی آموزش افغان این اقدام حکومت ایران را نکوهش کردند. قابل یادآوری است که حکومت ایران در این اواخر روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده و اعلام کرده است که دومین مرحله اخراج مهاجران غیرقانونی افغان همین هفته جاری آغاز می شود و این روند به طور جدی دنبال خواهد شد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو جدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که شنونده رادیو آزادی است. جام جهانی کرکت بانوان سه‌شنبه آینده به میزبانی هند و سریلانکا آغاز می شود. در این مسابقات 50 8 تیم از سراسر جهان شرکت می کنند. در افغانستان بخشی از این مسابقات نیست و پاکستان گفته که در هند مسابقه نخواهد کرد.
این چهارمین بار است که هند از جام جهانی کرکت بانوان میزبانی میکند و نخستین بار برای سریلانکا است. تیم کرکت بانوان استرالیا بیشتر از هر تیم دیگر مقام قهرمانی جام جهانی بین المللی یک روزه کرکت بانوان را به دست آورده و 13 جام اخیر 7 بار مقام قهرمانی را به دست آورده و در مسابقات امسال از مقام قهرمانی خود دفاع خواهد کرد. در جام جهانی کرکت بانوان امسال تیم های کرکت استرالیا، بنگلادش، انگلستان، هند، زلاند جدید، پاکستان، افریقای جنوبی و سریلانکا شرکت دارند. هر تیم در مقابل همه تیم های دیگر به میدان خواهد رفت. 4 تیم برتر به مرحله نیمه نهایی راه خواهند یافت و فاینال این مسابقات به تاریخ 2 نوامبر برگزار می شود. قرار است مراسم افتتاحیه این جام جهانی در استادیوم کرکت آسام در شهر گوهاتی در هند برگزار شود و اولین بازی بین 2 میزبان این جام یعنی تیم‌های سریلانکا و هند صورت می‌گیرد. مراسم افتتاحیه با آهنگ از شریا گوشال خواننده بالیوود آغاز خواهد شد. گوشال یکی از آوازخوان‌های مشهور هند است که جوایز زیاده را به دست آورده. جام جهانی کرکت بانوان هر 4 سال یک بار برگزار می شود. تا اکنون این قهرمانی بین 8 تیم برگزار شده و انتظار می رود که بار بعدی یعنی در سال 2029 میلادی این رقابت ها بین 10 تیم برگزار شود. هرچند تعداد تیم های این جام در حال افزایش است، اما تیم کرکت بانوان افغانستان که با شمار از آزمون ها روبروست شاید امیدواری نداشته باشد که فرصت را برای شرکت در جام بعدی به دست بیاورد. در افغانستان از سال 2021 میلادی که طالبان دوباره کابل را تصرف کردند، بر ورزش زنان ممنوعیت وضع شده و بازیکنان تیم‌های بانوان افغانستان به خارج از این کشور مهاجرت کردند. در سال جاری میلادی شورای بین‌المللی کرکت تلاش‌های را برای جمع‌آوری تیم بانوان افغانستان، تمرین و فراهم ساختن فضای مناسب تمرینی برای آنها آغاز کرد و به این سلسله در ماه جنوری یک تیم 11 نفری کرکت بانوان افغانستان با تیم از ورزشکاران زن خارجی به میدان رفتند. این مسابقه در شهر ملبورن در استرالیا برگزار شد و این نخستین مسابقه بود که تیم کرکت بانوان افغانستان پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان انجام داد و با 7 ویکت شکست خورد. جنبه سیاسی دیگر جام جهانی کرکت بانوان امسال این است که تیم پاکستان از انجام مسابقه در هند خودداری کرده و به همین دلیل چند ماه پیش شورای بین‌المللی کرکت فیصله کرد که همه بازی‌های تیم پاکستان در سریلانکا برگزار شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه نهم جغرافی سنف یازدهم. امروز هم قرار است که درسایی از جغرافی سنف یازدهم بخوانیم به ادامه درسای گذشته ما. دیروز ما درباره بانک ها خواندیم، بانک های مرکزی و نحوه عملکرد بانک ها خواندیم و امروز هم موضوعاتی که میخوانیم بررسی و وضعیت تجارت و صنایع و همچنین آب و سرمایه گذاری آن روی جهان را بخوانیم. این دو موضوع بسیار مهمی از درسی امروزی ما هست که با هم قرار است بخوانیم. و همچنین طبقی که من در روزهای اول برای شما گفته بودم، جغرافی سنف یازدهم جغرافی اقتصادی هست که کلا درباره اقتصاد افغانستان و اقتصاد جهان با هم صحبت میکنیم. خب درباره اینکه ما در درس‌های نخست درباره زراعت افغانستان، درباره واردات و درباره برق افغانستان و سنگ‌های قیمتی و همچنان درباره معادن افغانستان صحبت کردیم. بعدش هم درباره بانک صحبت کردیم. همینطور ما در درس‌های آینده همچنان درباره موضوعات متفاوتی نظر به اقتصاد جهان با هم صحبت می‌کنیم. مثلا ما در بخش افغانستان که خواندیم انواع معادن افغانستان، مثلا معادن زغال سنگ، معادن سنگ های قیمتی، معادن فلزات، معادن آهن و معادن مس، معادن دیگه، معادن نقره و معادن طلا، اینا درباره اینا صحبت کردیم. همچنین درباره فابریکه های برق، تولید برق صحبت کردیم، برق های حرارتی و برق های آبی، همه اینا با هم صحبت کردیم که اینا شامل جغرافی های اقتصادی میشه. و امروز هم درباره تجارت و صنایع و همچنان درباره آب سرمایه گذاریش در جهان، درباره دو موضوعی بسیار مهم، بسیار جالب و همچنان موضوعی نه چندان سخت با هم دیگه صحبت میکنیم. خب بیاین که شروع کنیم. خب بررسی وضعیت تجارت و صنایع در افغانستان در نظر بگیریم. افغانستان منابع طبیعیش بسیار فراوان است، از زمین‌های حاصلخیزش، آب‌های جاری و نیروی انسانی، همچنان ظرفیت بالا برای رشد اقتصاد زیاد داره. مثلا در افغانستان منابع طبیعی افغانستان در کل بیشتریشون دست نخورده هست، تا هنوز استفاده نشده. همچنان نیروی جوانی که افغانستان داره هیچ کشوری نداره. همه جوان در افغانستان، نسل جوانش از نسل پیرش که همسالش کمتر هست، که نیروی کار در افغانستان بیشتر میکنه که در بخش صنایع و رشد اقتصادی بسیار خوب هست. همچنین بازم که در افغانستان مناطق حاصلخیز و آبهای جاری و همچنین نیروی کاری زیادی وجود داره، ولی بازم از افغانستان نظر به مشکلاتی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی توسعه زیادی نکرده، توسعه زیادی نداشته. خب گذشته از اینا بازم امکانات زیادی برای پیشرفت و بخش‌های صنعتی و تجاری افغانستان وجود داره، ولی شرایطش زیاد نامساعد نیست. ولی بازم با تلاش و کوشش خود ما افغان ها میتونیم که کشور خود هم پیشرفت کنیم، پیشرفت بتونیم و بتونیم که یک افغانستان پیشرفته و بسیار خوب برای خود ما بسازیم. همچنان مشکلاتی که در افغانستان وجود داره است که برای فناوری های جدید و تکنولوژی جدید دسترسی نداره، بازارش ناپایدار است، سرمایه گذار در افغانستان کمتر است که باعث میشه افغانستان کار نباشه، نیروی جوان بیکار باشه. اگر این مشکلات ما حل بتانیم، نیروی کار ما داریم، فقط شرایط کار را فراهم کنیم، کار ایجاد کرده بتانیم و خود افغانای ما برای خود کشور خود ما کار کنه، باعث میشه که هم ملت راضی باشه هم میتونن افغانستان پیشرفت کنن. هر روز که شاگردها هر روز جوان ها از دانشگاه فارغ میشه، از پانتون فارغ میشه، مستقیم در جای کار کنن، این باعث میشه که هم انگیزه برای درس خواندن داشته باشه که نمیشه که از افغانستان خارج شن برن در کشورهای دیگه کارگری کنن، در خود کشور خود ما کار میکنن و سرمایه گذارها هم داخل خود افغانستان سرمایه گذاری کنن و کار ایجاد کنن، ایجاد فرصت های شغلی را ایجاد کنن تا بتونیم افغانستان خودم در قسمت تجارت، در قسمت صنایع پیشرفت بتیم. خب اینا روش های گوناگون زیاد داره، اگر ما اینج بخوایم تشریح کنم وقت زیاد میگیره، به همین دلیل از این بخش ها میفتنیم و بیشتری شاگرد ها شما که گوش میکنین اینها رو میخوانین، وقتی که شما اینها رو بیشتر بررسی کنین راه حل های زیادی وجود داره که میتونیم فرصت های شغلی برای خود ما برای افغان ها ایجاد کنیم. بازم این به عهده خود شما که پیدا کنین چگونه ما میتونیم که در فعلا از وضعیت فعلی که ما داریم چگونه فرصت های شغلی را ایجاد کنیم، این به عهده خود شما باشه. خب به ادامه درس امروزی خود اگر بخوانیم، افغانستان هم به دلیل ای که رقابت قدرت های بزرگ در گذشته موقع و همچنان موقعیت جغرافیاییش که توسط خشکی احاطه شده و مشکلات جدی در بخش توسعه تجارت صنایع وجود داره، خیلی برای پیشرفتش هم کار آسان نیست. خب مشکلش این است که در راه محصول شده توسط خشکی است، اگه با آب می بود خب تجارتش آسان تر بود، ولی بعدم که خشک هست از طریق زمینی تجارت خود انجام میده. خب باید از هر مشکلی که هست مشکل را باید یک فرصت دانسته و از فرصت استفاده کنیم. خب در افغانستان تا 40 سال جنگ های زیاد بود، متخصصان و نیروهای زیادی محروم بودن که از فرصت بتونن کارهای زیاد را انجام بدن و بازم در افغانستان کارخانه های ایجاد شده و باعث میشه که تاسیسات و در قسمت تجارت، قسمت صنایع کارکردهای خود انجام بدن که بازم افغانستان اگر در نظر بگیریم نظر به 20 سال گذشته امروزه وضعیتش بهتر شده رفت، یعنی به وضعیتی پس نه به گذشته نرفته، به شکل آهسته به جلو روان هسته. بازم خدا رو شکر که افغانستان ما در حال گذشته نمیده، در حال جلو رفتن است. هر روز در نظر اگر بگیریم قسمت صنایع ما پیشرفت داریم، قسمت تجارت پیشرفت داریم و همچنان ببینه سرک هایی که فعلی ساخته میشه اینا که کلشون از پیشرفت ها هست، از پس رفت ها نسته. ولی بازم نسبت ای که 40 سال در گیری کشمکش بودیم، در جای کشمکش ها اگر فقط به روی پیشرفت خود تمرکز میکردیم حالا خیلی کشوری پیشرفته بودیم، ولی بازم هر وقت آغاز کنیم دیر نیست. خب وضعیت صنعت تجارت افغانستان وضعیت خوب برخوردان نیست. خب اینها رو هم قبلا ما برای شما گفتم، ولی بازم اگر در نظر بگیریم جدول بیلانس تجارتی افغانستان اگر مطالعه کنیم که این جدول در سال 1386 سروی گیری شده که در افغانستان در سال 1386 به ارزشی 3022 میلیون دلار وارد داشته که تنها به ارزشی 454 میلیون دلار صادرات داشته که از این میان 2568 میلیون دلار تفاوت بین واردات و صادرات افغانستان بوده که ما واردات و صادرات افغانستان بسیار تفاوتش زیاد است که وقتی که واردات یک کشور نسبت به صادراتش هزینش بالا باشه او کشور حتما در فقر زندگی میکنه. ما افغان ها باید کوشش کنیم که صادرات ما بیشتر شوه، صادرات ما که بیشتر شوه میتونیم کشور ما غنی تر میشه. و همچنان افغانستان از جاهای مناطق توریستی زیاد داره که ولی به سبب بیامنی که زیاد هست زیاد توریست ها را در خود جذب کردن نمیتونن، فقط جذب توریست افغانستان هم محدود هستن. و همچنان بهبود اقتصاد افغانستان اگر یک سیاست سالم اقتصادی در کشور وضع شد و از منابع داخلی و اهمیت ترانزیتی افغانستان به درستی استفاده شد، از وضعیت حمل و نقل و سیستم مواصلاتی بهتر استفاده شد، افغانستان به کشور خوبی اقتصادی تبدیل میشه و همچنان از حمایت از صنایع مالی و ملی و تجار ملی و پیشرفت صنعت تجارت هم کمک بخواهیم. و در همچنان در سالهای اخیر کمک های برای جامعه بین الملل در افغانستان زیاد شده که سرک و بانک ها و زیرساخت ها را ایجاد کرده و همچنان در اکثر اگر در سالهای آینده بندهای بزرگ تولید برق جور شده و افغانستان خودش بتونه برق خود را تأمین کنه و در قسمتی که کارخانه ها زیادتر ایجاد شده و وسایل زراعتی بیشتر بیاید، مثلا تراکتورها زیادتر شده در افغانستان، اونا در هر مناطق بتونن کشت زراعتشون انجام بده، باعث میشه که افغانستان خودش خودکفا شه و صنایع خودش چه مواد لازم خود ایجاد کنه و نیاز به واردات از دیگر کشورها نباشه. و همچنان آب و سرمایه گذاری روی جهان روی آن در جهان اگر در نظر بگیریم، خب در جهان آب که هست منبع حیات است، اگر آب نباشه حیات نیست و 70% کره زمین هم آب تشکیل داده که در میان این 70% 97% آبش در اقیانوس ها و یخچال دریاچه ها وجود داره که آبش شور است و قابل استفاده نیست و 3% قابل نوشیدن است که 2% آب زیرزمینی تشکیل میده و 1% باقی ماندهش هم که هست قابل بهره برداری هست. اینا که هستم از جمله آبهایی هست که در جهان وجود داره و بیشتر از آب ها رو ما استفاده کرده نمیتونیم. و همچنان اهمیت آب و چالش هایش که در نظر بگیم، آب از نیازمندی های اولیه زندگی برای انسان هاست، که یک شخص به مدت 3 روز آب نخوره از بین میره. همچنان بعضی از کشورهای نامه محروم که هستن اونا از آب صحیح استفاده کردن نمیتونن، که بیشتر از 80% بیماری هایی که در جهان وجود داره در کشورهای کم توسعه به دلیل نوشیدن آب غیر آشامیدنی هستن و همچنان 70% آب در کشاورزی مصرف میشه، 36% محصولات کشاورزی از طریق آبیاری به دست میاد و در سال 2050 میلادی قراری پیش بینی که شده نفوس جهان به 9.3 میلیارد نفر میرسه که از این میان 2.3 میلیارد نفرش با کمبود آب مواجه میشه. در 50 سال گذشته بین بیش از 50 درگیری و کشمکش در مقابل آب رخ داده که 21 از این کشمکش ها مسلحانه بودن. و همچنان کیفیت آب شیرین کشورهای مختلف متفاوت است، بعضی جاها که آب شور است و بعضی مناطق آبش سالم و شیرین هست و کشورهای خاورمیانه به خاطر که رفع نیازهای آبی خود پول بسیار زیادی میتو آب آشامیدنی خود خریداری میکنه و همچنان چالش ها و نیازمندی های برای تأمین آب سالم. خب برای اینکه آب سالم رو استفاده کردن بتونیم، باید آبها رو تصفیه کنیم و همچنان آبهای سالم دریاها و اینا که از آب شورش قابل استفاده نیستن و بعضی از کشورها که از بخاطر اینکه آب سالم باشه از جاهای بسیار دور آبشان خریداری میکنه، مثلا مکزیکو هست که یک پایپلاین با فاصله 125 کیلومتر انتقال میده از ارتفاع 1200 متری 1200 متری آب پمپ میکنه و مردم مکزیک ازشون استفاده میکنه و برای تامین آب سالم مناسب از بخش های وجود داره که نیاز به سرمایه گذاری هستم. کشف منابع آبی برای آشامیدن و مصارف دیگه مردم، جمع‌آوری آب‌های سطحی و بهره برداری از آب‌های زیرزمینی هستن، تصفیه آب، انتقال آب از تصفیه‌خانه‌ها به محل مصرف، مراقبت از تأسیسات و کانال‌ها و لوله‌ها، اینا که برای تأمین آب سالم بسیار مناسب هستن. همچنان آب اگه تصفیه شود و چندین بار استفاده شود، این آبش طریقه بهتر هست. خوبی بودم از درس امروزی ما، شما بیان که کارخانگی که بر شما آماده کردیم این کارخانگی را با هم برتون تشریح کنم و شما جوابایشان را پیدا کنید و این کارخانگی را انجام بدید. شماره یک، آیا در سطح زمین آب کافی وجود دارد؟ شماره دو، در باره تجارت و صنایع افغانستان به طور شفافی بسیار فشرده معلومات بدید. ای بودم از درس امروزی ما و شما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین بر جلسه نهم جغرافی سنف دوازدهم. امروز هم قرار است که موضوعات از جغرافی سنف دوازدهم که در مربوط به ادیان میشه را قرار است که بخوانیم. ما در درس گذشته درباره ادیان مهم جهان که دین اسلام بود و دیگر معرفی های کوچکی که داشتیم را خواندیم و امروز هم درباره دین عیسویت و آیین تائوئیسم با هم صحبت میکنیم. خب بیاین که درس خود هم آغاز کنیم. خب در نخست دین عیسوی یا عیسویت، خب در نخست اگر ما مقدمه برای دین عیسویت داشته باشیم، دین عیسویت پیش از اسلام بود که تقریبا 622 سال پیش از اسلام دین عیسویت با وجود آمد که از جمله دینی آسمانی است و ادیان و پیروان زیادی در سطح جهان دارد که در قرن اول میلادی توسط حضرت عیسی علیه السلام در فلسطین برای مردم معرفی شد و اساس ایمان این دین باور به تثلیث، یعنی که خداوند پسر خدا یعنی عیسی بن مریم و روح القدس هستند. اینا که اصلا اساس دین عیسویت را تشکیل می‌ده و همچنان پذیرش دین عیسوی در امپراتوری روم. در نخست دین عیسوی دین مسیحیت را زیاد پیروان زیادی نداشت. قبل بعد از این که دین اسلام توسط امپراتوری روم در زمان کنستانتین اول که در سالهای بین سالهای 306 تا 337 میلادی بود در امپراتوری روم کنستانتین اول قبول کرد و به عنوان دین رسمی روم تبدیل کرد و بعد از او دین عیسویت گسترش بیشتر یافت و نخستین کلیسایی که در سان پترو که فعلا در واتیکان هست در اونجا جور شد. و عقاید بنیادین درباره حضرت عیسی را در نظر بگیریم. حضرت عیسی علیه السلام در بین انبیا بنی اسرائیل آخرین پیامبر به حساب میشن و هیچ پیامبری بین حضرت عیسی و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده نشده، یعنی که حضرت عیسی بوده و بعد از حضرت عیسی حضرت محمد. در طول و حضرت عیسی در طول زندگی خود ازدواج نکرد و خانه برای خود جور نکرد و هیچ زندگی برای خود جور نکرد و همچنان تقسیم بندی فرقه های عیسوی. خب دین اسلام، دین عیسوی دین در نخست شاخه ای نبود و بعد از این که دین بعد از چند مدتی دین مسیحیت هم به چندین دین دیگه تقسیم شد، به چندین فرقه تقسیم شد که فعلا هم 250 فرقه مذهبی تقسیم شد. سه شاخه اصلی دین عیسویت یکی کاتولیک است، ارتدوکس است و پروتستانت است که هر کدام از شاخه‌های اصلی پیروان زیادی در سطح جهان دارند. خب در نخست اگر ما مذهب کاتولیک را در نظر بگیریم، کاتولیک به معنای کلی و عمومی است که از اصطلاح قدیمی و از با کلیسا و ایسلا کست با کلیسای قدیمی و منشعب نشده اطلاق میشه. خب ریاست کلیسای کاتولیک به عهده پاپ است که پاپ به معنای پدر هست که تمام مردم عیسوی پاپ را به عنوان پدر خود میشناسند، یعنی کسی پاپ اعظم که هیچ گناه انجام نمیده و در امی کاتولیک ها در سال 756 میلادی دولت پاپ در ایتالیا به مرکز واتیکان تأسیس شد و پاپ هم کسی هست که قبلا گفتم که هیچ گناه و خطایی را انجام نمیده و ازدواج هم نمیکنه. در کل اشخاصی که در کلیسا کار میکنن، مردمی که در کلیسا کار میکنن، اونها ازدواج نمیکنه، همیشه
اونا در مشغول عبادت و تربیت رجال دیگه که در کلیسا کار میکنن مصروف کار هستن، بخاطر همین هستن که اونا ازدواج نمیکنن. و همچنان این مذهب کاتولیک هست بیشتر در کشورهای ایتالیا، بلژیم، فرانسه، اسپانیا، پرتغال و دین دوم در کشورهای مانند اتریش، پولند، مجارستان، چک، سلواک و دیگر کشورهای اروپایی دین مذهب کاتولیک رایج هست. و مذهب ارتدوکس، ارتدوکس به معنای صحیح و کامل هست. و بعد از اینکه امپراتوری روم در سال 476 میلادی تقسیم شد که به دو بخش غربی و شرقی، که غربیش مذهب کاتولیک ها به وجود آمد و شرقیش مذهب ارتدوکس. و بعد از اینکه روم شرقی توسط مسلمان در سال 626 میلادی و بعد از او تسلط مردم ترکیه بالای مناطق شرقی اروپا تأثیر زیاد داشت و امپراتوری لوی سوم برای مهار کردن نفوذ اسلام قوانین از قبیل منع نصب تصاویر به دیوارها صادر کرد که اقدام باعث شد که واکنش های زیادی در کلیسا ایجاد شد. که در شهر روم پاپ گریگورس سوم شورای مذهبی تشکیل داد و فتواهای را صادر کرد. و همچنان وقتی که فرقه شرقی روم که ارتدوکس ها هستن اونا مذهبشان ایجاد کردن، اختلافات زیادی بین کاتولیک ها و ارتدوکس ها با وجود آمده که ارتدوکس ها به طور قاطع مخالف از این هستن که پاپ ریاست کل کلیسا به عهده داشته باشه، در حالی است که کاتولیک ها این را قبول دارن که کلیسا باید توسط پاپ ریاست شد. و ارتدوکس ها یه به باور است که پاپ روم معصوم نیست و ممکن است گناه کنه و دوست که در مسائل ایمانی و اخلاقی گناهی داشته باشه، ولی کاتولیک ها در این باور نیستن، میگن که پاپ اعظم هیچ گناهی را انجام نمیده، از لحاظ ایمانی و اخلاقی هیچ اشتباهی را انجام نمیده. و افرادی که در کلیسای مذهب ارتدوکس کار میکنن، رجال کلیسای ارتدوکس که نات هستن، اونا در زمینی ازدواج خودشون خود مختار هستن، دلشون ازدواج کردن ولی دلشون ازدواج نکردن، ولی برعکس در کاتولیک ها هستن که نباید رجال کلیسا ازدواج کنن. و همچنان پیروان ارتدوکس در کشورهای مانند روسیه، سربستان، یونان و رومانیا در این مناطق که هستن بیشتر پیروانشان پیروی دین ارتدوکس هستن. و سوم شاخه دین عیسویت پروتستانت هستن. واژه پروتستانت به معنای اعتراض کننده هستن. در آلمان امی مذهب پروتستانت ایجاد شد در زمانی که مارتین لوتر که در زمانهای بین 1483 الى 1546 زندگی میکرد، علیه فروش بخشش گناهان و واگذاری سمت های روحانی در ازای پول اعتراض کرد. خب در زمانی که مارتین لوتر، پاپ های کلیسا اونا بخشش نامه ها را مفروخت، هر کسی که پولدار بود پولی بیشتر داشت اونها را بخشش نامه میدادن، فکر میکردن خب بخشش نامه میدادن، ولی مارتین لوتر با این وضع مخالف بود و اعتراض خود انجام داد که او خودش در 31 اکتبر 1517 یک ماده قانون اساسی یا یک ماده را ایجاد کرد که 95 ماده بود و او را تدوین کرد، که در سال 1534 بازم مارتین لوتر خودش انجیل را از کتاب مقدس نزد عیسوی ها هستن و کتاب آسمانی را از زبان لاتینی به زبان آلمانی ترجمه کرد که بعد از او ترجمه انجیل برای مردم آلمانی ها کمی آسان تر شد. این مذهب به نام لوتر هم شناخته میشه که عمدتا در بین قوم جرمنی زیادتر رایج داره و بعد از او در قوم فینلند، سویدن، دانمارک، نروژ، انگلستان، هلند، آلمان، اتریش و بخشای سوئیس، چک، سلواک و دیگر مناطق اروپایی امی دینی پروتستانه گسترش بیشتر یافته. و بعد از دوران استعمار دینی ایدین در بسیار از مستعمره سابق اروپایی نیز باز هم پذیرفته شده است. خب دین عیسوی را به عنوان یک کمی معلومات اضافی اگه داشته باشیم، دین عیسوی به عنوان دین رسمی در سه کشور آمریکایی جنوبی، در کشورهای آرژانتین، بولیو و پیرو در این مناطق رسمی هست. در کشور آفریقایی، در کشور لسوتو دین رسمی هست و سه کشور اروپایی، مالتا، نروژ، واتیکان در کشورها کسان دین رسمیشان هستند. و همچنان تاثیر این دین در تاریخ هنر، ادبیات، قوانین و ارزش‌های اجتماعی جهان بسیار عمیق و گسترده هست. دین عیسوی البته و همچنان علاوه فعالیت های مسیح کلیساهای عیسوی در تاسیس دانشگاه ها و شفاخانه و موسسات خیریه هم نقش های بسیار زیاد داشته و تاریخچه دین عیسوی سرشار از تحولات و چالش های زیادی هست که در زندگی اجتماعی فرهنگی جوامع مختلف که ادیانشان بوده تاثیرهای متفاوت را گذاشته. و میرسیم به آیین تائویزم. خب آیین تائویزم خود تائو در زبان چینی به معنای راه طریق هست که آیین به لاوتزو یا لاوتان یک فیلسوف بزرگ چین بوده در اون منصوب میشه که خود یعنی تائو یا لاوتان در ایالت چوی چین متولد شده. ویژگی های آیین تائویزم. خب آیین تائویزم فلسفه‌اش به نیکی طبیعی انسان ها تاکید بیشتر داره و معتقد است که انسان ها باید خارج از قید و بندهای اجتماعی زندگی کنند و قدیمتر از عصر کنفوسیوس هست و شامل عقاید عامیانه، خرافات و افکار عرفانی هست و رسمی شدن تائویزم در سال 165 میلادی در زمان حکومت هوان تائویزم رسمی شد و در سال 618 میلادی بنیانگذار سلسله تانگ به آیین تائویزم ایمان آورد و دین را به عنوان دین رسمی و سازمان یافته تبدیل کرد. خب ای بودم از درس امروزی ما شما. در آخر کارخانگی که بر شما مد نظر گرفتیم یه است که مسئله پروتستانه توسط چی کسی و در کدام سال تأسیس شد و سه مذهب اصلی عیسوی کدام ها هست و تفاوت عمده بین اونا چی هست. در باره سوالا تحقیق کنید و جواباشون را پیدا کنید. ای بودم از درس امروزی ما شما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون. شادی کنی ای دوستان، شادی کنی ای دوستان، من شادم و سودم، من شادم و سودم. گوی جوانی بشنوه از پیکره سودم، از پیکره سودم. شادی کنی ای دوستان، من شادم و سودم. ای کودک خانه را گذر، ای کودک خانه را گذر. من چون شما آسودم، من چون شما آسودم. هر چند راه یام دارم پیش شما پیمودم. شادی کنی دوستان، شادی کنی دوستان. من شادم و آسودم، من شادم و بوی جوانی میشنوه از پیکره سودم،
کس دیگر نخواهد دید کس افسرده و غمگین مرا افسرده و غمگین مرا ساز و شعار من بود آزاد بگیری یاری مرا شادی کنه